ساعت 16 به وقت تهران، مجله بعد از ظهر رادیو فردا را میشنوید. با درودهای فراوان، کیان منوی هستم همراه شما در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز شنبه 4 مرداد ماه برابر با 25 ژوئیه سال 2020 میلادی. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم جمشید زند.
با سلام. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که به دلیل شیوع و ابتلا به ویروس کرونا 12 استان ایران همچنان در وضعیت قرمز و 13 استان در وضعیت هشدار قرار دارند. سیما لاری روز شنبه اعلام کرد که در 24 ساعت منتهی به ظهر شنبه 195 نفر بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادن و بیش از 2300 مورد جدید بیماری مشاهده شده است. سخنگوی وزارت بهداشت در مورد وضعیت استان هرمزگان گفت:
در استان هرمزگان 2 از شهرستان ها از وضعیت قرمز خوشبختانه خارج شدند، ولی متاسفانه در شهرستان های پارسیان و جزیره کیش افزایش موارد بستری و ابتلا نگران کننده است، به خصوص در جزیره کیش که موارد مثبت بستری رو به افزایش.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، بیش از 3600 نفر مبتلا به ویروس کرونا اکنون در وضعیت بد سلامتی قرار دارند. اما از سوی دیگر، رئیس جمهوری ایران بار دیگر از سیاست بازگشایی دولت در دوران همه‌گیری کرونا دفاع کرد. حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تأکید کرد که باید با رفع محدودیت‌ها در جهت تحکیم اجرای دستورالعمل‌ها اقدام کرد.
یعنی این ممنوعیت ها و این محدودیت ها بعضیش خودش مشکل آفرینه. خب وقتی به همه رو شما میبندی، تولید متوقف میشه، توزیع متوقف میشه، زندگی مردم دچار مشکل میشه.
سیاست بازگشایی مراکز بدون پیشبینی امکان شیوع مجدد همگیری از جمله انتقادهای کارشناسان به تدابیر دولت روحانی در برخورد با همه‌گیری ویروس کرونا بوده است. بهاره هدایت، فعال مدنی و دانشجوی علوم سیاسی، به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی به انهدام هواپیمای مسافربری اوکراین به دست سپاه پاسداران به 4 حبس تعزیری محکوم شد. این فعال دانشجویی در حساب توییتری خود از ابلاغ این حکم در روز شنبه خبر داده است. به موجب حکم دادگاه انقلاب، بهاره هدایت به 4 حبس به اتهام اجتماع و تبانی بابت شرکت در تجمع جلوی دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به انهدام هواپیمای اوکراینی و 8 حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. خانم هدایت با اشاره به حکم خود نوشته است: اینها فقط حکم 7 حبس و محرومیت است، اما آن 176 نفر رفتند و دیگر بر نمی گردند. شهردار منطقه 1 تهران میگوید ساختمان کلینیک سینا کاربری مسکونی داشته و وزارت بهداشت بدون رعایت قانون مجوز تأسیس مرکز درمانی صادر کرده است. حمید موسوی به خبرگزاری فارس گفته است وزارت بهداشت پروانه تأسیس مرکز درمانی کلینیک سینا را بدون رعایت قوانین و مقررات ملی ساختمان صادر کرده است. شهردار منطقه 1 میگوید برای این ساختمان کاربری مسکونی صادر شده بود و مسئولیت باقی مراحل بر اساس قانون با وزارت بهداشت بوده است. در آتش سوزی 10 تیر ماه در کلینیک سینا 19 نفر کشته و 14 نفر مسموم شدند. و سازمان جهانی بهداشت از سبز بالاترین رکورد در ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان خبر داد. بنابر اطلاعی این سازمان، در شامگاه جمعه در 24 ساعت گذشته 285 هزار نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند.
سپاسگزارم جمشید زند. یادآوری میکنیم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید بر روی وبسایت radiofarda.com در اینترنت نیز دنبال کنید. اما در آغاز نگاهی داریم به محتویات این مجله. تازه ترین تحولات در خصوص همه‌گیری ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در ایران.
آلودگی ها همچنان که میتواند ظاهری باشد، یعنی با چشم دیده بشه، میتواند آلودگی هایی باشد مثل این ویروس که با چشم معمولی دیده نمیشه و بنابراین مراسم مذهبی تفاوتی نداره، مثل عزا و عروسی که با هم تفاوتی نداریم.
ادامه واکنش ها به مواجهه جنگنده آمریکا با هواپیمای ماهان در آسمان سوریه و اینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای بازداشت شدگان معترض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه مجموعاً 23 سال زندان حکم صادر کرد. اینها و خبرهای بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. مجله نیمروزی رادیو فردا رو به روال معمول با موضوع شیوع کرونا در ایران آغاز می‌کنیم. بنابر گزارش‌ها استان‌های زیادی در ایران همچنان در وضعیت قرمز و بعضاً بحرانی قرار دارند، اما برای جزئیات بیشتر همکارم سپیده بهکام از طریق خط تلفن همراه ماست که امروز اخبار مربوط به کرونا در ایران رو پیگیری کرده. سپیده، درود بر تو. آخرین خبرها در رابطه با ویروس کرونا در ایران چیست؟
درود به تو و همراهان رادیو فردا. کیان، من یه مروری بکنم ابتدا آمارهای 24 ساعت گذشته رو، اونطور که وزارت بهداشت اعلام کرده 2316 نفر دیگر و در مجموع 288839 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند و با مرگ 195 نفر دیگر شمار درگذشتگان به 15484 نفر افزایش پیدا کرده، هرچند که در مورد صحت این آمارها تهدیدهای جدی وجود داره و گفته میشه که شمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا بسیار بیشتر از آمار رسمی هست که مقامات در ایران اعلام میکنند. علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت کرونا در تهران امروز در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار دورکاری 50% کارکنان و کارمندان سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی شده و گفته که بهتره که به این ترتیب ترددها در سطح شهر کم بشه با هدف جلوگیری از شیوع کرونا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا باز هم از سیاست‌های دولت برای بازگشایی مراکز مختلف دفاع کرد و در عین حال گفت که موضوع ویروس کرونا رو نباید کوتاه مدت نگاه بکنیم، بحث هفته و ماه نیست. به گفته او باید برای کل سال و حتی احتمالاً ماه‌های آینده و ماه‌های در سال آینده هم آماده باشیم. این در حالی که قبلا آقای روحانی اگر خاطر شنوندگان باشه در اون هفته‌های اول از شنبه آینده خبر میداد که اوضاع رو به بهبود خواهد بود. کیان،
سپیده، در شهرستان‌ها اوضاع چطور هست و تو به چه اطلاعات جدیدی دست یافتی؟
ببین، در شهرستان ها اوضاع تغییری نکرده جز اینکه بدتر هم شده. بسیاری از استان ها در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند. من به چند مورد فقط اشاره بکنم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفته که 311 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان های این شهر بستری هستند که 43 نفر از اونها در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان هستند. در زنجان رئیس دانشگاه علوم پزشکی این استان گفته که در دو هفته اخیر جوانان بیشترین مبتلایان به کرونا بودند و بعد از جوانان زنها بودند که خیلی زیاد به ویروس کرونا مبتلا شدند. معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی که از جمله استانهای قرمز هست گفته که در پیک دوم شیوع کرونا شماری از کادر درمانی جان باختند، شماری هم از همین کادر درمانی مبتلا شدند و این خب تعدادی که باقی موندن بسیار سخت هستش، خدمات رسانیشون و بار زیادی رو دوششون هست. در شهر مشهد که در همین استان خراسان رضوی هست، تنها ظرف یک ماه اخیر شمار مبتلایان به ویروس کرونا افزایش چشمگیری داشته که در همین رابطه بهتره بریم صحبت‌های ایرج خریجی معاون وزیر بهداشت رو بشنویم.
در یک ماه گذشته ما افزایش 300% موارد بستری رو داشتیم که بسیار خطرناک است. ما متاسفانه حدود 20% از موارد بستریمون از مسافرین هستند و ما توصیه اکید میکنیم از هر گونه مسافرت پرهیز کنن.
سپیده، در ارتباط با شهر مشهد که تو اشاره کردی، یکی از شهرهایی است که مسافران زیادی اونجا میرن برای زیارت و الان هم نزدیک هستیم به ماه محرم و نگرانی از شیوع دوباره ویروس به نگرانی های به برگزاری مراسم مذهبی وجود داره. چه تحولات جدیدی در این خصوص است؟
ببین، خیلی کم مونده، 4 هفته مونده به ایام محرم. خیلی از روحانیون از این تداوم محدودیت‌های مربوط به ویروس کرونا انتقاد کردن. چند مورد هست، یکی احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گفته که نباید ببندیم مساجد و اماکن مذهبی رو. باز امام جمعه قم یه صحبتایی کرد و گفتش که این ویروس ویروس سکولار هستش و نباید جلوگیری بشه از برگزاری مراسم و عزاداری ها. آقای روحانی قبلا اگر خاطرشون باشه شنوندگان، صحبت میکرد از این که باید جلوگیری بشه از برگزاری مراسم عروسی و عزا، اما امروز در جلسه ستاد مقابله با کرونا حرفای دیگری زد و گفتش که محرم باید همه جا برگزار بشه، از جمله مکانهایی که وضعیت زرد، قرمز و هشدار دارن. اگر فرصت هست میتونیم صحبت‌های آقای روحانی رو بشنویم، اگر نه در بخش‌های بعدی.
همه جا عزاداری امام حسین رو باید انجام بدیم، تو روستا، شهر، اون جایی که ما میگیم وضعیت قرمز، زرد، نمیدونم چیه، هشدار، هر چی که هست، همه جا باید عزاداری امام حسین رو انجام بدیم با تراکم کمتر.
سپیده، من از تو سپاسگزاری میکنم. اما در حالی که مقام‌های رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی همواره بر رعایت پروتکل‌ها تاکید میکنن، همونطور که در گزارش سپیده هم شنیدیم، بخشی از روحانیون همچنان بر فعالیت‌های مذهبی در مکان‌ها اصرار دارن. از حسن فرشتیان، دین پژوه در پاریس، در مورد انگیزه این گونه مخالفت‌ها پرسیدم. حسن فرشتیان:
هنگامی که کرونا شیوع پیدا کرد، در ابتدا یک تزلزلی در بین روحانیون ایجاد شده بود که آیا اینها موافقت کنند با بستن مراکز مذهبی مثل حرم‌ها و مساجد و مراسم مذهبی. ولی به فوریت تمام روحانیون تقریبا همدل و هماهنگ معتقد شدند که این مراسم باید بسته بشه و باید از پروتکل‌های بهداشتی باید تبعیت بشه. البته در ابتدا رهبر کشور آقای خامنه‌ای مخالف بودند، اون هم از جنبه سیاسی بود. برخی از روحانیون مثل آقای علم‌الهدا همچنان در همون مسیر از ابتدا بودند، اما امروز که برخی از روحانیون مجددا برگشتند به اون نظریه اولیه که در مقابل کرونا نباید مراسم مذهبی و اماکن مذهبی بسته بشه بلکه باید ادامه پیدا کنه، من فکر میکنم باز بین اینها باید تفکیک قائل بشیم. برخی از اینها نگاه اقتصادی دارند، یعنی همچنان که برخی از مددهان به صراحت گفته بودند که اگر این مراسم تعطیل بشه ما از جهت اقتصادی صدمه میبینیم، همین اماکن مذهبی صدمه میبینند. مددهان و روحانیونی که به عنوان منبع درآمد نگاه میکنند به ماه رمضان یا ماه محرم، اینها از جهت اقتصادی تضعیف میشن. برخی هم نگاه بنیادگرایی دارند، اونجا پایگاهی است برای بنیادگرایی و برای تقویت اندیشه هاشون، مثل آقای علم‌الهدا. برخی هم چه بسا واقعا نگاه های مذهبی خالصی دارند که گمان میکنند نیاز هست در این مراسم شرکت کنند، در جهت معنوی رشد پیدا کنند. منتها آقای روحانی که این مطلب رو میگه، به نظر من در این دسته ها نیست، یعنی ایشون شاید بیشترشون از این جهت میگه که همچنان که سایر بنگاه های اقتصادی کشور روشون تمایل داره باز کنه، میگه خب چرا این بنگاه باز نباشه. این نگاه ایشون به عنوان یک بنگاهیست که همچنان که سایر بنگاه ها باز بشه، این بنگاه هم باز بشه، چون میدونیم نگاه ایشون از جهت مذهبی نگاه بنیادگرایی نیست که بگه حتما باید. از نگاه مذهبی ایشون آنچنان انسان معتقد نیست که پافشاری بسیاری بر باز بودن این اماکن بکنه، بلکه من به گمانم ایشون با باز کردن این مراسم مکانها دست خود رو برای باز نگه داشتن بازارها و کارخانه ها و اقتصاد کشور باز نگه می‌داره، از اون طرف یک رابطه خوبی هم با روحانیونی که خواستار بازگشایی این مراسم هستند ایجاد می‌کنه. اما یک نکته اشاره کنم، این که این ویروس، حالا ویروسی سکولار و این مراسم ربطی نداره، اینها کاملا مطالبی است که غیر علمی است و همچنان که در ابتدا به نظر میرسه بسیاری از روحانیون به صورت قاطع گفتند که ما پیروی میکنیم از پروتکل‌های بهداشتی، فکر میکنم راه و مسیر همونه و روحانیون در این زمینه چاره جز پیروی از پروتکل‌های بهداشتی ندارند و الا دودش هم به چشم خود اونها خواهد رفت و به چشم پیروان مذهبی اونها.
آقای فرشتیان، نگاه به طور کلی باورمندان به خصوص مذهب شیعه در ایران در این ارتباط چی هست و اونها چه اعتقادی میتونن داشته باشن در این ارتباط؟
بله، در پی برود و شیوع این ویروس در باورمندان از یک سو در برخی موارد تزلزل های ایجاد شده و از سوی دیگر گرایش های قوی تری. تزلزل به این معنا که برخی از اونها میگن خب این همچنان که گفته شده که این حرم ها پناهگاه ما بودند، چطور اینها ما نمیتوانیم وارد اینها بشویم؟ یا برخی از اونها میگن این مراسم عاشورا شفا میداد به ما، حالا چطور مراسم عاشورا خودش موجب گسترش ویروس میشه ما اگر شرکت کنیم؟ اما از جهت حقیقی اون ارتباطی که این مسائل به مذهب داره گمان میکنم هیچ گونه ارتباطی نداره. یعنی این اماکن مذهبی، همین حرم ها رو مخاطر اون هست که گاهی بچه های کوچک اونجا ادرار میکردن، خدام حرم میومدن میشستند. یعنی همچنان که این حرم نجس میشود با ادرار یک کودک، همچنان این حرم، این مسجد، این مکان مقدس، این حسینیه می تواند با ویروس هم آلوده بشود. این ارتباطی به هم این دو نداره و این آلودگی ها همچنان که می تواند آلودگی ظاهری باشد، یعنی با چشم دیده بشه، می تواند آلودگی هایی باشد مثل این ویروس که با چشم معمولی دیده نمیشه و بنابراین مراسم مذهبی تفاوتی نداره، مثل عزا و عروسی که با هم تفاوتی نداره. اینها بسه علمی است که نزدیک شدن افراد به همدیگه در فضاهای سربسته بدون رعایت اون پروتکل ها می تواند خطرناک باشد و این ارتباطی به مذهب نداره، همچنان که این ویروس هم مذهبی رو میکشه و هم غیر مذهبی رو.
حسن فرشتیان، دین پژوه در پاریس.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
میپردازیم به موضوع مواجهه جنگنده آمریکا با هواپیمای شرکت ماهان در آسمان سوریه و واکنش‌ها به آن. به تازگی محسن بهاروند معاون وزارت امور خارجه ایران گفته که تهران در قبال آنچه ایجاد مزاحمت برای هواپیمای مسافربری از سوی آمریکا نامیده را تلافی نخواهد کرد. این در حالی است که پیشتر عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته بود که جمهوری اسلامی واکنش قاطع نشان خواهد داد. مقام های جمهوری اسلامی گفتند که جنگنده آمریکایی روز پنجشنبه به هواپیمای مسافربری ماهان که از تهران عازم بیروت بوده نزدیک شده. این هواپیما مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه دمشق شده. همکار ما روزبه بلحری که اخبار رو دنبال کرده با ماست. روزبه، مقام های جمهوری اسلامی چه واکنشی به این واقعه نشون دادند؟
سلام کیان و همچنین شنوندگان گرامی. خب من با صحبت‌های محسن بهاروند معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی شروع می‌کنم که به روزنامه اعتماد چاپ تهران که برای روز شنبه امروز گفته که در مورد بحث مقابله به مثل ایران قصد چنین اقدامی نداره. او عمل آمریکا رو، یعنی هواپیمای جنگنده آمریکا رو، یک عمل غیرقانونی دونسته و گفته پاسخ به این عمل الزاماً تکرار اون عمل نیست و نیروهای مسلح ایران جان افراد بیگناه را با خطر روبرو نمی کند. به این نکته هم اشاره بکنم، خب این هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان بوده که سپاه پاسداران از اون استفاده میکنه و به گفته وزارت خزانه داری آمریکا در حمایت از عملیات منطقه‌ای نیروی قدس سپاه پاسداران به انتقال نیروهای عملیاتی، جنگ افزارها، تجهیزات و وجوه مالی نیروی قدس میپردازه و برای حزب الله لبنان هم جنگ افزار و پرسنل جابجا میکنه و از طرف آمریکا و چند کشور اروپایی تحریم شده. محمد جواد ظریف هم دیروز البته گفته بود که در توییتی گفته بود آمریکا جون مسافرا رو به خطر انداخته. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته که این اقدام آمریکا ماجراجویانه و خطرناک بوده، ما محکوم میکنیم و در زمان خود به هر حرکت به گفته او نابخردانه واکنش قاطع و مناسب نشان خواهیم داد. علی آقازاده رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته تعرض جنگنده آمریکایی به هواپیمای ایرانی را بی پاسخ نمیگذاریم. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی گفته هیچ اقدامی بی پاسخ نمیمونه، چه آمریکا باشه و چه به گفته او رژیم صهیونیستی. کاظم غریب آبادی نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمانهای بین‌المللی در وین هم از جامعه بین‌المللی خواسته که آمریکا رو وادار کنه که مانند یک کشور به گفته او نرمال رفتار بکنه. اما دادستان کل کشور امروز نامه نوشته به محمد جواد ظریف و خواستار پیگیری حقوقی و قضایی تعرض
روزبه بلهری بود. ادامه بدین آقای بلهری. بله
بله ببخشید. و این در شرایطی بودش که همه عنوان میکنن یک هواپیما هست و دادستان کلی کشور گفته باید شکایت انجام بشه برای جبران خسارات مادی و معنوی مسافرین. این رو هم اشاره میکنن که گروه های مثل انصار حزب الله یا همون حوثی های یمن، حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین هم که گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه هستند، در این موضوع مورد در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
خب در این میان واکنش مقام‌های آمریکایی رو هم خیلی کوتاه برای ما بگو.
فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام گفته که این برای اقدام جنگنده آمریکایی برای اطمینان یافتن از ایمنی پرسنل ائتلاف در پایگاه تنف بوده و فاصله هواپیما با هواپیمای ماهان 1 کیلومتر بوده و وقتی هم که اطمینان حاصل شد که هواپیمای مسافربری هست فاصله گرفت و دور شد. شبکه تلویزیونی ABC نیوز هم گفته که همه هواپیمایی که در آسمان همین منطقه یعنی پایگاه پرواز میکنن باید از طریق تماس رادیویی خودشون رو معرفی کنند که این اقدام از طرف ماهان صورت نگرفته بوده.
خب سپاسگزاریم روزبه بلهری، تا لحظاتی دیگر با ما باشید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما 6 ماه پیش هواپیمای دیگری نیز خبرساز شد، هواپیمای اوکراین که توسط موشکای سپاه سرنگون شد و به دنبال اون اعتراضاتی هم در ایران برگزار شد. قوه قضاییه ایران تا کنون برای 20 تن از کسانی که در تجمعات اعتراضی به سرنگونی هواپیمای اوکراینی شرکت کردند در مجموع 23 سال و 1 ماه حکم زندان صادر کرده. احسان مهرابی تحلیلگر مسائل ایران در آلمان همراه ماست بر روی خط تلفن. آقای مهرابی درود بر شما. چرا این احکام سنگین صادر شده و چرا جمهوری اسلامی در مورد تجمعات در پی سرنگونی هواپیمای اوکراینی اینقدر از خودش حساسیت نشون میده؟
سرنگونی هواپیمای اوکراینی به هر حال موضوعی هست که با استانداردهای خود جمهوری اسلامی هم قابل دفاع نیست و به هر حال ابعاد پنهان زیادی داره که هر اعتراضی به این اتفاق به نوعی میتونه موضوع اعتراض های دیگر رو شعله‌ور بکنه. به هر حال تعداد زیادی از افراد هستن که به صورت شخصی هم در این اتفاق سهیم هستن و آسیب دیدن. از سوی دیگه این موضوع عملا به سپاه پاسداران به صورت مستقیم برمیگرده و بر اساس اطلاعاتی هم که هست بعضی از این حکم‌ها از جمله حکم بهار هدایت بر اساس فشار سپاه پاسداران به دادگاه صادر شده و در مورد برخی از افراد دیگر همین قضیه به هر حال صادق هست و عملا سپاه پاسداران هست که در این موضوع متهم اصلی هست و به خصوص موضوع برنامه موشکی ایران و امیرعلی حاجی زاده که به نوعی به یک نماد در درون نیروهای سپاه پاسداران تبدیل شده بود عملا در این موضوع متهم اصلی هستند. برای همین سپاه درباره تجمعات مربوط به این هواپیما خیلی حساس هست. از سوی دیگه فراخوان‌هایی که در تهران داده شده بود از سوی فعالان سابق دانشجویی بود و در محیط کناری دانشگاه هم برگزار می‌شد و خود این موضوع هم به نوعی یک اتفاق دوباره بود در جریان دانشجویی و جریان دانشجویی و تجمعات دانشجویی را زنده می کرد. برای همین نیروهای سپاه پاسداران به نوعی می خوان که هم جلوی هر تجمعی در این باره را بگیرن هم دوباره یک برخورد شدیدی با جنبش دانشجویی داشته باشن.
آقای مهرابی، می دونیم که احکام سنگینی هم برای برخی شرکت کنندگان اعتراضات آبان صادر شد. به نظر شما آیا ارتباطی بین این دو مورد هست؟
قاعدتا قوه قضاییه درباره اعتراضات آبان ما هم همین برخورد شدید را داشته، یعنی به جز افرادی که به صورت مستقیم در اعتراضات کشته شدن حکم اعدام برای 3 نفر صادر شده. گزارش های تایید نشده هست که به هر حال حکم محاربه بر اتهام محاربه برای برخی از افراد دیگر صادر شده که اونها هم به نوعی ممکنه که اگر روند ادامه پیدا بکنه حکم اعدام براشون صادر بشه. به هر حال برای برخی از افراد اتهام سنگین حکم‌های سنگینی صادر شده، از جمله فاطمه دادوند که زنی بود که یکی از نمادهای اعتراضات آبان ماه بود و بر روی خودرو رفته بود و مردم رو در بوکان تشویق به اعتراض میکرد. به هر حال احکام اعتراضات آبان ماه بعد از اینکه افراد بازداشت شدن و کیفرخواست صادر شده براشون تازه الان در مرحله صادر شدن هست، همیشه انتظار داشت که در روزهای آینده هم گزارش‌های منتشر بشه که احکام دیگر معترضان آبان ماه در شهرهای مختلف صادر شده. البته به هر حال اینها خبرهایی هست که منتشر شده، خیلی از معترضان در شهرهای کوچک بودن و ممکنه که حکم بگیرن و خبری هم منتشر نشه.
سپاسگزاریم احسان مهرابی در آلمان و میرویم و میشنویم دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا.
من در آلمان زندگی میکنم. یکی از دوستان به من کاپیتانیست در لوفتانزا، سرخلبانه، و این مسئلهی که اتفاق افتاد برای هواپیمای ایرانی در آسمان سوریه رو میدونیم ما، و این خلبان بدترین کار رو کرده، باید اصلا لیسنس پروازش لغو بشه برای اینکه این کنترل‌های هوایی بعد از 11 سپتامبر در تمام کشورها ممکنه انجام بشه. و این هم شرایطی داره، هواپیما تا یک حدودی نزدیک میشه، قبل از نزدیک شدن هواپیما خلبان هواپیمای مسافربری روی اون خطی که پرواز میکنه روی اون میبینه هواپیما رو، صحبت میکنن، به هم اخطار میدن، میگن، و بعد به محضی که یک چنین چیزی شروع بشه خلبان میبایستی به مسافرین اعلام بکنه کمربندها رو ببندید. ما امکان داره که احیانا در یک وضعیتی قرار بگیریم که شما میبایستی وضعیت اضطراری رو حفظ بکنید در داخل هواپیما.
آقای روحانی بفهمین که سفره مردم کوچیک شده مهم نیست. بله برای شما مهم نیست، اما یه سفره شما کوچیک شده، گردن شما باریک شده و شما و امثال شما این مردم با این نداری و با این سفره کوچیک چیکار کنن؟ شما گردن کلوپتا که پول دارین، خونه 10000 متری که دارین، اسکورت و پول هم که دارین، مردم نون ندارن بخورن، نشستین اون بالا بالا مردم از اون بالا میبینین.
من روی سخنم به بچه های پاسدارا، بسیجی ها، این که اینا رو انتخاب میکنن میفرستن که مردم رو سرکوب بکنن، ازشون خواهش میکنم، تمنا میکنم یک دقیقه شما فکر بکنید مردم کیا هستن؟ از شماهان، فامیلاتونن، پدراتونن، خواهراتونن. فکر کن برای چی اومده بیرون؟ به خدا فکر کن ببین برای چی اومده بیرون. اگه واقعا ناحق حرف میزنه، نامربوط حرف میزنه، حق با شما. سفرهشو خالی خالی کردن، نون ندارن بخورن. پدرهایی هستن که خجالت میکشن شب برن خونشون دست خالی.
شنیدم که پسر و دختر نرگس محمدی زندانی اسیر در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی، فرزندانش از مردم ایران خواستن که صدای ما باشید، بتونیم صدای مادرمون رو از زندان بشنویم. من آدم دین باوری نیستم، ولی هول و هوشم انسانهای دین باور شریفی هستن که به فرد فردشون احترام میگذارم، اونهایی که صادقانه دین باورن. از شما میپرسم آقایانی که در رأس حکومت هستید، کلید داران زندان، قدرت داران نظام فاسد، آیا مولا علی این چنین رفتار میکرد؟ یعنی یک مادری که تا امروز نتونستید بهش هیچ جرمی رو نتونستید، هیچ انگی رو نتونستید به نرگس محمدی بچسبونید، به جز این که ایشون نماینده حقوق بشر در ایرانه، اگر حرفی زده از حقوق بشر دفاع کرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و بار دیگر هم یادآوری میکنیم که آخرین خبرها رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com، و همینطور رادیو فردا بر روی اینستاگرام هم هست. آدرس اینستاگرام رادیو فردا هست instagram@ instagram.radio.com رادیو فردا، تکرار میکنم instagram@gram.com رادیو فردا / رادیو فردا. به لحظات پایانی میرسیم. سپاسگزاریم از توجهتان به این مجله خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها رو تا حدود نیم ساعت دیگر خواهید شنید. سپاسگزاریم از توجهتان.